با محمد و آل محمد مشهور شوید، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل
محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل
على السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال السجاد علیه السلام بخشید، لا عبادت الا بتفقه، و قال الله تبارک و تعالی فی حدیث قدسی، یا احمد هل تدری متى یکون لی عبد عابدا؟ قال لا یا رب. قال اذا اجتمع فیه سب و خصال ورع یحجزه عن المحارم و سمت یکفو اما لا یعنیه و خوف یزداد و کل یوم من بکائه و حیاء یسحی منی فی الخلع و اکل ما لا بد من و یبغض الدنیا لبغضی لها و یحب الاخیار لحبی ایاهم. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
خداوند در شب معراج به پیغمبر اکرم خطاب فرمودند که ای پیغمبر ما، ای برگزیده ما، ای مدح شده ما، ای احمد صلی الله
علیه و آله،
آیا میدانی چه زمانی بنده برای ما عابد میشه؟ چه زمانی ما عبودیت او را امضا میکنیم، مهر قبول شد به اعمالش میزنیم؟ پیغمبر عرض کرد نه، من نمیتونم. خدا فرمود زمانی که هفت خصلت در بنده ما جمع بشود، اگر این هفت خصلت در بنده ما جمع شد، او عبد ما، او عابد ما، او مطیع ما هست. تا این هفت خصلت جمع نشود، نه امضا نمی شود. امضا خیلی عجیبه. خب حضرت سجاد فرمودن هیچ عبادتی بهتر از تفقه در دین نیست، یعنی من بدانم دین از من چی میخواد، عبادت از من چی میخواد، محرم و سفر از من چی میخوام، پدر مادر چی از من میخوام، قرآن از من چی میخواد، دوستان رفقا شرعن از من چی میخوام. چون همه اینا هر کس به اندازه خودش بالاخره یک مطالباتی داره. خب اگر من اینا رو ندانم، خود نمیتونم جوابشونه بدم. پس لازم است که من اول تفقه در دین داشته باشم، دینم رو بفهمم، تشیع رو بفهمم. لذا امام باقر علیه السلام یا امام صادق میفرمایند الکمان کل الکمان اتفق و فدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. کمال، همه کمال در سه چیز، الکمال کل الکمال اتفق و فدین. من وظیفه دارم ببینم دین از من چی میخواد، پیغمبر از من چی میخواد، شریعت از من چی میخواد. تفقه در دین. دوم تقدیر المعیشه، تو زندگی باید برای خرج و یعنی در حقیقت شونات زندگی باید خط قرمزی داشته باشم. یعنی اینطور نباشه، اولا هم که پول در آوردن یه حد و مرزی داره، از کجا چطور به چه نه من پول در بیارم. این درسته، اگر یادتون باشه عرض کردیم ما چندین روایت داریم که خود کسب و کار عبادته، تجارت عبادته، خرید و فروش عبادته. العبادتو سبعون جز افضلها جز ان طلب الحلال، ده جز داره، هفتا جز داره. عبادت ده جز دارد، افضلش طلب حلال. هفتاد جز داره، یعنی هفتاد نوع عبادت داریم که یکی از اون هفتاد نوع عبادت طلب حلال است، کسب حلال است. خب اینا همه عبادت می شود. من بدانم از کجا به چه نفع باید پول در بیارم. شرعن از اون طرف، شرعن باید بدانم چطورم پولم خرج کنم. آیا من آزادم که پول در آوردم، شرعی در آوردم، سر حلال در آوردم طبق معاملات شرعی، اما بد خرج کردم، در حرام خرج کردم، در باطل خرج کردم؟ خب این خط قرمز باید داشته باشه حتی خرج کردن من. تقدیر المعیشه و صبر علی النائبه، من باید ناخوشاینده ها تو زندگی زیاده، ناگواری ها زیاده. خوب اینطور نیست که حالا تمام عالم به میل ما بشود، همه عالم به میل ما نشد آقا، چون این برای امام حسین هم خدا شاد اتفاق نیفتاده. امام علیه السلام، امام حسین میفرماید لا اجد ما احبو و لا اطفو ما اکرهو، از خیلی چیزا بدم میاد، دوست ندارم، میل ندارم. اتفاق میفته تو زندگی، خیلی چیزا رو دوست دارم بهش نمیرسم، نمیتونم بهش برسم. خب حالا چه زن چه مرد فرقی نداره. خب این ناگواری ها و تلخی های زندگی اگر من صبر نکنم درباره اینا، عکس العمل منفی نشان بدم، گناه کردم، یا برخورد کنم، یا دعوا کنم، یا ناسزا بگم، یا فحش بدم، یا قهر کنم، این چی میشه؟ دهن ببندم با افراد. حالا این عمل زنایی هر کس اعضای منزل یا اقوام ارحام باشه، این غلط. اگر ما توقع داشته باشیم که تمام عالم به میل ما باشد، همه طبق میل ما حرکت کنن، این اتفاق برای انبیا نیفتاد، برای ائمه نیفتاد. پس عالم پر از ناگواری هاست، رضایا، حزائز رو میگن ناگواری ها، سختی ها. خب اینا رو باید انسان تمام کنن. بعد از این کمال عبادت در همینه. لذا اگر ما به این مقام برسیم، اون وقتی خیلی قصه نمیخوریم، خودخوری نمی کنیم، اعصابمون خرد نمیشه، بیشتر مریضی ها با کسالت های روحی و عصبی میاد سراغ ما، علتش این است که خدا شده ما به این شق سوم نرسیده، صبر در مصائب نداریم، تحمل نداریم، ناگواری ها ما رو اذیت میکنه، ما رو پیر میکنه، عصبانی میکنه، حسود میکنه، بخیل میکنه. پس از خدا بخوایم که خداوند به ما این عنایتی کنه، تلاش کنیم که یه مقدار بزرگمی رو بردن تو زندان. حکیم دانشمند دیدم که اصلا ناراحت نیست، جوش نمیزنه. گفتن حکیم شخصیتی بودی تو رو آوردن تو این زندان، حالا این ناراحت نیستی؟ اصلا مثل که اتفاقی نیفتاده. گویا یعنی چی؟ یعنی اگه من که تو زندان افتادم قصه بخورم، ناراحت بشم، سلام علیکم و رحمت الله، ناراحت بشم، عصبانی بشم، یکی از اسباب بیرون آمدن از زندان یعنی غم و غصه، من باید ببینم چه کنم که رأی سلطان رو نسبت به خودم مثبت کنم. فعلا منفیست اینه. خب ما باید ببینم اتفاقات تلخی که تو زندگی میفته، ببینم راه برطرف کردن شرعی و عقلی و اخلاقی چیه. حالا همه راه ها را رفتم، اگر برطرف شد که شد، اگر نشد نشد، شد شد، نشد نشد، نه من مطلوب رد کردی. پس این صبر بر یعنی غم ها و غصه ها، مثلا اینا را اگه بدانه این دین شناسیست. بعضی ها از دین فقط همین الفبای اولیه رو میدونیم. خدا رحمت کنه آقا جمال گلپایگانی رو، یکی از عرفا و علمای بزرگ ما بود در نجف اشرف، صاحب کرامات و مقامات. یکی از بزرگان فرمود روزای آخر و عمرش بود، رفتم به دیدنش. مریض بود، تخت بستری افتاده بود، نشستم کنار بسترش. گفت فلانی؟ گفتم بله. گفت میدونی که من فلان مریضی داشتم، درمان کردم، دکترم رفتم، درمان نشدم، میدونی؟ گفتم بله هاشون میدونم. گفت میدونی که مشکلات اقتصادی هم دارم، وضعیت مالیم هم خرابه؟ گفتم اینم میدونم. گفت میدونی مشکلات داخلی و خانواده هم، با خانواده هم یک درگیری هایی داریم، مشکلات خانوادگی هم دارم، اینم گفت. از همش مطلع بودم، ای گفت و گفت و گفت و غم ها و غصه و گرفتاری ها و مسائلی که اتفاق براش افتاده بود که جا داشت، گفت اینا رو همه رو گفت و گفت ولی غم ندارم، غمم ندارم، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان پسندم. خب بارها اتفاق افتاده، با کمال تأسف، خدا شاهده، باید به خدا پناه ببریم، جوانه، جوان، حالی اتفاقات حالا ناگوار تو زندگیش افتاده، دست به خودکشی زده. حالا نجاتش دادن ها، ولی خیلی هم نجات ندادن و خودکشی کرد، مرد، رگش زده، قرص خورده، تصمیم به خودکشی گرفته. چرا؟ چه خودشو بکشد چه دیگری رو، قاتله، قاتله، حرامه. این اگر از داروی صبر، از داروی تحمل، از داروی رضا، از داروی تسلیم خدا شاد استفاده می کرد، مبتلا به این خودکشی و خودزنی نمی شد. سخت‌ترین گرفتاری ها رو ائمه و اولیای خدا داشتم. هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ ولی خدایی به خودش اجازه نداده که من حالا خودکشی کنم. اما وقتی انسان از معارف دور باشه، وقتی از مسائل اخلاقی و عرفانی دور باشه، اون وقت زندگی رو بر خودش و دیگران جهنم میکنه، جهنم میکنه. نباید این باشه. پس تفقه در دین این خودش کماله، عبادت عبودیت بندگی. خب حالا برگردیم به اون هفت خصلت. این هفت خصلتی که انسان رو به مقام بندگی خدا میرسونه و انسان عبد میشه، مطیع میشه، این چیه؟ یه صلوات بفرستم بگم.
اللهم صل علی
فرمود اول ورع اون یحجزو عن المحارم. اولین مقام عبودیت و بندگی این است که انسان اگر بهش گفتن این کار حرام گناست، شارع اجازه نداده، بدون چرا چرا قبول کن. بهش گفتن این شراب حرام، چشم دیگه، حالا من دنبال فلسفش باشم و چرا شراب حرامه، چرا چنینه، حالا که فهمیدم اشکالی نداره، شاره نفر بوده تو نفهم. اما اگر چنانچه نفهمدی فلسفشو، اشکالی نداره، اصلی نیست. اگر شاره به من گفتین کار واجب است، چشم، پس از محرمات الهی من اجتناب کنم. محرمات الهی زیاده. عزیزانی که میخوام محرمات الهی رو شناسایی کنن، حضرت آیت الله العظما دست رضوان الله تعالی علی آمده کار آسان کرده، محرمات شریعت رو جمع آوری کرده در کتابی به نام گناهان کبیره. این گناهان کبیره 60 تاش، 70 تاش، بس 70 تاش کبیره است، حدودی 17 تا هم تقریبا محتمل کبیره است، یا 60 تا کبیره است 17 تاش محتمل کبیره که 70 تا باشه. خب بعضی هم گفتن بیشتر، شون یه جمع آوری کرد. بعضی از بزرگان دیگر اینا رو آمدن از کتب فقهی جدا کردن به نام حلال و حرام در اسلام، حلال و حرام در اسلام. خب من اینا باید شناسایی کنم دیگه. آیا چی داشت معروفه؟ مثل لحو اللعب، مثل قمار، مثل ربا، مثل بد حجابی، چشم شرانی، خوردن گوشت خوب، گوشت میته، اینا حرامه، مشخصه، تهمت به مردم، غیبت، اذیت مؤمن، اینا حرامه. اینا چیزایی است که کلن شارع حرام کرد. پس ما هر چه در شریعت حرام شده من اجتناب کنم، این میشه اولین گام عبودیت، اولین گام عبودیت. دقت فرمود. سلام، من یادمه در حدود شاید 15 سال قبل بود توی خیابان آبکوی ایستاده بودم، بیام میدان شهدا، یه بنده خدای جلو پام ترمز زد و نگه داشتم، برگش گفت آجا، گفتم بله، گفت ما قدیم ارادتمند به علما و روحانیت بودیم و الان هم هستیم و الانم این قضایای جریانات سیاسی بعد از انقلاب اعتقاد من رو نسبت به روحانیت سست نکرد، من هست. شروع کردیم مسئول گفتن اصلا، من دیدم خیلی افکار بسیار جالب و خوب و بسیار دست نخورده، یه نگاش کردم دیدم محاسنه، از اون تا تیغ زد. گفتم یه جمله از قول امام صادق بهت بگم، قبول میکنی؟ خدا شاده که چاکر امام صادقم، دست گذار جو چشم، گو چشم، گفتم خب محاسنت تیغ نزن، یکم نزن، ماشین دو سه چار، گو حرامه، گفتم بله، هیچ کس حلال نکرده، خدا شد، گو چشم، خوشم نمیدانستم، نمیدانستم، چشم، تو که منه نمیبینی، منم شاید تو رو نبینم، اما چشم. حالا ممکنه انسان نادان باشه، ندانسته، خدا نکرده، این مثلا لیوان خدایی نکرده شراب بود، حالا به عنوان شربت بلیمو خورده و بعد دیده مست کرده، این گناهی نکرده، چون نمیدانست. اما بعد از این که من دانستم این معامله حرامه، این کار حرامه، این فعل حرامه، اینجا دیگه باید بگم سمعاً و طاعتاً. پس ببینید اولین گام عبودیت ورع یعجز عن المحارم. این از نظر ادبی المحارم الف و لام داره، یعنی کل و جنس محرمات الهی، هر چه در شریعت حرمت ثابت شده این آقا تعطیل کنه. چشم. دوم سمتون یکفو اما لاینیه، زمانی بنده ما بنده میشود که کنترل زبانش رو حفظ کن، زبان از مالا یعنی حرفای لغو نگه داره، که این بحث رو تو مسجد اول شب فصل داشتم، اونجا توضیح دادیم رو به حضرت لقمان علیه السلام. خب این اگر زبانش رو نگه نداره خیلی کارا میکنه. خب ما یک باب مفصلی داریم در کتب اخلاقی راجع به حفظ اللسان. حفظ اللسان میدونی گناهان زبان تا 730 روایت ما راجع به حفظ زبان داریم. زبان یه عضویست که اگر راهاش کنی خیلی کارا رو میکنه، اگر آزادش بگذاری آشوب بپا میکنه، فتنه بپا میکنه، خون میریزه، آره آبرو میریزه. هر گناه، هیچ عضوی بدتر و خطرناکتر از زبان نیست، هیچ عضوی. لذا باید این زبان رو حفظش کرد. میاد خدمت پیغمبر میگه یا رسول الله اوصنی، من نصیحت کن، من موعظه کن. حضرت فرمود احفظ لسانک، زبانتو بگیر. ثم مازا، آقا بعد از این بفرمایید، فرمود زبانتو حفظ کن. ثم مازا، بعد آقا چیز دیگه بفرفت و زمان، فرمود زبانتو حفظ کن. بنده خدا مگر انسان از عضوی غیر زبان به جهنم میره؟ زبانه. در روایات داریم صبح به صبح همه اعضا برمیگردن به زبان، میگن زبان بال غیرتن، امروز دیگه ما را به جهنم نفرستیم، ای زبان تو رو خدا ما را از جهنم. آره. سمت و جوه و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. چقدر ما روایت میاد به امام صادق به امام سجاد میگه کلام بهتر است یا سکوت؟ حضرت فرمود برای هر کدام آفتیست، برای کلامم آفتیست، برای سکوتم آفتیست. اگر از آفات ایمن باشه کلام بهتر است. چرا؟ خلق الانسان علمه البیان، خود و خدا کلام رو یاد داده. اول کلام بعد سکوت، اول کلام بعد سکوت. اگر حرف حق، اگر پند، اگر اندرز، اگر نصیحت، اگر حرف خوب باشه، تمام اصلا نعمتهایی که ما داریم مال کلامه. اگر کلام نبود شما قرآن نداشتید آجا، اگر کلام نبود نهج البلاغه نداشتید، سیف سجاده نداشتید، اگر کلام نبود این همه قول ساده و قول باقل نداشتید، اگر کلام نبود اصلا ما با سنگا با دیوار چه فرقی داشتیم؟ کلام. لذا باید اگر انسان کلام رو در جا و به موقع و خوب استفاده کنه، کلام نوره. شما در باره ائمه می کلام و کم نور و امر و کم رشد، خود می سکوت و کم نور تو داره توی مثلا زیارت ها به ائمه گفته سکوت شما نور است، نه کلام و کم نور. بعضی ائمه انبیا مؤمنین کلامشون نوره، وزی بله کلامشون چیه؟ ناره، نار، آتش داشت، آتش ها. در روایت داریم فردای قیامت یه دوارد سرای محشر میشن از دهنشون آتش میزنه بیرون، شعله آتش. میگه اینا کیان؟ دهنشون در آت... میگن کسان بودن تو دنیا فتنه بپا کردن، آتش زدن، جنگ و دوا درست کردن، عامل ناراحتی شدن. یه حرف زد آشوب کشید. بله، لذا این که لقمان نگه پسرم امکان الکلام، اگر کلام نقره است سکوت تلاس زهبان، مربوط به کسیست که حرف خوب نزنه. اگر حرف خوب بزنه منطق مصواب که خیلی خوبه، قول صدیق که خیلی خوبه، قول للناس حسنا، از خود خدا قول 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 انقدر قولا محله یادم نیست، از زمان شناسایی کرده بودم که خدا چمار تو قرآن قول داره، چند بار گفته بگو 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 بگو، خط کردی هیچ جا نگفته که فسکت فسکت فسکت، مثلا فسکت 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 نه، قول 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 عوض برم داست دخط فن بودیم، قول عوض برم بالفلق، قول یا ایان کافرین، قول یا ایان ناس و نظیرین. پس اینجا می فرماید که زبانش اگر از این آفات حفظ کرد، با زبان گناه نکرد، اون وقت چی میشه آقا جان؟ این حقیقت بندگی رو به دست میاره. حالا یه قصه باز برام یاد آمد براتون بیان کنم، ولی یه صلوات میخوام ازتون.
اللهم
صل علی
محمد وآل محمد.
یکی دیگه بفرستید دیگه.
اللهم
صل علی محمد
وآل محمد. عجل
از یه سلوات نیم بفرستید.
اللهم صل علی
شما باز خیش
آل محمد.
قصه را آیت الله العظمى مزاحدی از علما و مراجع اصفهان نقل می کند از قول یه آقای گویی که از دوستانم رو در خواب دیدم، دیدم ایشون توی بهشت و قشت برزخی و قصر رو، خیلی جالب. گفتم فلانی عجب جایگاهی داری، خوشا به حالت. گفت بله، این جای به این خوبی که شما میبینید من میدیدی، همه چی تکمیله، همه امکانات اینجا هست، تو دنیا درست عمل کردم الحمدلله این قصر به ما دادن، اما فقط یه سنه من ناراحت کرده، این زندگی به این قشنگی رو برام زهرمار کرده. دم چی؟ گفت یه عقربی صبح به صبح میاد، صبح به صبح میاد یه نیشی به پامان میزنه میره، صبحگاهی من همینه دیگه. سوال کردم این من چه کردم که این عقربه به من مسلط شده؟ گفتن شما تو دنیا که بودی یه زخم زبانی به فلانی زدی، تا فلانی ازت راضی نشه این عقرب اینجا بر تو مسلطه، باید به یه نبی اون آغاز تو راضی بشه. این عقرب همین فردای قیامت در روایات داریم یه دوارد سرای محشر میشن و اینا جمعی زیادی عقرب دنبالش حرکت میکنن. اینا چی میگه؟ زخم زبانایی که به مردم زدی، تو رو خدا یه عقرب اینجا بیاد تو رخت خوابت باشه ساسوب دیگه نمیخوابی. اگر بیایی تو اینجا اتاق وقت بینید یه عقرب یه ماری، حالا عقرب گرفتی کشتی، مارو کشتی، ولی باز با استراب میخوام این نکنه وقت باز گوشه کنار اینجا یه عقربی دیگه باشه، یک ماری باشه، یه روتلی باشه. خب از یکیش ما اینجا فرار میکنیم، اون وقت اون عقربا و ماراهای فردای قیامت رو چه کنیم؟ پس مواظب زبانمون باشیم، به کسی زخم زبان نزنیم. خب این دوم. و خوف یزداد و کل یومن من بکائن. سومین چیزی که عبودیت میاره گریه هست، خوف هست. ببخشید، خوف خدا. و اما من خوف مقام ربه و نه نفس ان الهوا فان الجنت یلمعوا. خوف چیز خوبیست، همینطور که خوف باعث میشه ما خودمان از خطرات حفظ میکنیم. اگر خوف نبود و خدا یک خوفی در دل ما ریخته، تا زلزله آمد همه میپریم بیرون، تو خیابون میخوام عبور کنیم، میترسیم ماشین با مزنه مراقب موازم. یه ناراحتی مریضی مشکوکی ما رو گرفته، پرم میریم آزمایش میدیم، همیشه میترسیم خدا کنه سرطان نباشه، یه مرض بدی نباشه، فلان فلان فلان. خب به فکر مداوا میفتیم. خب اونجا خفت دنیا برای ما خیلی استفاده، خوف به جا نه بی جا. و اما اگر انسان خدا بترسه، از جهنم بترسه، از شب اول قبل بترسه، فشار قبل بترسه، شداد غلاز بترسه، خوبه. فرمود خوفی که هر روز یه اشکی بریزه، هر روز به عشق چشمش اضافه میشه. خوشا بالانه که علی گریه چارم حیا اون یستهی منی فلخلا. چارم این چیزی که عبودیت میارد حیاست، از خدا، از من خدا حیا کنه. الحیا من ایمان و لا حیا الا لا ایمان. نه کسی که حیا نداره ایمان نه. میگن حضرت آدم وقتی خدا خلقش کرد سه تا هدیه براش فرستاد، عقل و ایمان و حیا، عقل و ایمان و حیا. فرمود یکی از اینا را قبول کنید، یا عقل و یا ایمان و حیا. جناب حضرت آدم عقل و قبول کرد. جبریل به ایمان و حیا فرمود انصرف و بریم. بریم. ایمان و حیا گفت ما نمیاییم. تن چرا؟ گفت خدا به ما فرموده هر جا که عقل بود شما باشید. پس الحیاء من الایمان، من لا حیاء لا ایمان الله. اگر حیا درست به کار برده شود ما را از همه بدی ها حفظ میکنم. ما در خیلی چیزا حیا داریم، لذا این باعث شده که شما الان پا درد میکنه ولی یه بزرگی کسی نشسته بهت میگم پا دراز کن، میگه خجالت میکشم، شرمم میاد، بیرجام پاته، باز خجالت میکشی، میگه نباید لباس بپوشم، حیا میکنی. اون وقتی انسان بی حیا میشه، ببینید لجام میکشن کجو بازار زنای بی حیا. اون وقت این زن بی حیا شوهرش هم بی غیرت، یه بی غیرت و بی حیا، اون وقت چیکار میکنن؟ الا مرد با غیرت زنش دخترش حجاب داره، حجاب داره. مرد وقتی بی غیرت میشونه، یا وقتی پیغمبر به جبریل عرض کرد، فرمودن جبریل بعد از من میای روزه؟ میگفت بله میام، 10 جواهر رو میبرم. گفت چی؟ حیا را از چشم بعضی زنا، بعضی زنا، غیرت را از بعضی مردا. وقتی زن از حیا استفاده نکنه، مرد از غیرت استفاده نکنه، خدا دیگه حکیم ضایع نمیکنه نعمتاشو. دیگه چی؟ و اکل و مالا بود من. پنجم اکل و مالا بود من، یعنی میخورا اما به مقداری که قوه علا خدمت که جوارهی باشد، پرخوری نمی کنن. ششم یبغض دنیا لبغضی لها، هر چیزی که او را از خدا غافل کند این بدش میاد، دنیا رو بغض داره، چون من خدا هم از این دنیا بدم میاد. هفتم چیه؟ و یحب الاخیار لحب الله، خوبا رو دوست داره. چون من خدا خوبا رو دوست دارم، چون من خدا خوبا رو دوست دارم، بنده واقعی منم از خوبا خوشش میاد، از مذهبی ها خوشش میاد، هیئتی ها رو دوست داره. ببینی بعضی آنقدر بدبخت و بیچاره هم که از مذهبی ها بدشون میاد. آره بعضی از بچه های مذهبی ما بندای خدا گاهی میخواد تیپش مذهبی باشه، ولی یه جوی دشمن به وجود میاره که این روش دیگه نمیشه خیلی تیپ قیافه مذهبی داشته باشه. آره بگه به من اهانت میکنن، جسارت میکنن، بنده خدایی گفت توی کارخانه کار میکنیم 15 نفر کارگریم، به این مناسبت گفت کارم بس چه شده چه شده؟ گفتم نماز میخونیم گاجا، نماز میخونیم ولی زورها تو کارخانه هستیم، رفاقام نماز نمیخونن، من که میخوام منم مسخره میکنن دیگه، منم نماز نمیخونم چون اونا مسخره میکنن. بنده خدا که دلیل نمیشه که کدام پیغمبر مسخره نشد، کدام امام رو مسخره نکردن. گفتم من در جلسه قبلی بر این ضد انقلاب های آدم های فاسد با رهبر رو مسخره میکنن، امام امت رو مسخره کردن. وقت ما فورا مسخره کردن دست از اعتقادات ما برداریم؟ نه، عرضم تمام انشاءالله. بقیهش اگه زنده بودیم فردا شب صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل
علی السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیحن اندالله اشفعلنا اندالله، همه همه یا وجیحن اشملنا اندل. یکی از شهدای کربلا عبدالله ابن حسنه، این یه فرزند 10-12 ساله بیشتر نبود، وقتی قربت و بی کسی عمو رو دید خودشو از خیام حرم بیرون انداخت، دوید به سمت گودال قتلگاه عمو رو یاری کنه. امام حسین صدا زد خواهران عبدالله نگه دار نگه دار، اما این زودتر عجله کرد خودشو به گودال قتلگاه رسان، خودشو انداخت روی عمو میان دامن عمو، که اینجا نانجیبی، بعضی گفتن حرمله بوده بعضی گفتن ابجر بوده. ای وای، شمشیری رها کرد به سمت فرق عبدالله ابن حسن، این آقازاده دستشو بالا برد شمشیر رو بگیره، شمشیر هم دستشو جدا کرد هم به سر حسابت کرد، میان دامن عمو جان داد حسین.